حمایتی وزارت ارشاد است و دقیقاً نکته‌ای که باید عرض بکنم اینه که جایگزین نمایشگاه کتاب تهران نیست و در حقیقت یک طرح حمایتی از نمایشگاه مجازی کتاب. بله.
جایگزین نمایشگاه‌های استانی هم نیست؟
نه خیر، ببینید این یک طرح حمایتی است، مثل طرح پاییزه و کارهای مختلفی که وزارت ارشاد و معاونت امور فرهنگی داره انجام میده. خب از اونجایی که این مسئولیت برگزاری به مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران واگذار شد و در حقیقت اتفاقات زیادی افتاد برای اینکه به این مسئله برسیم که چگونه برگزار کنیم، ما مدل‌های مختلف رو در خارج از کشور همین الان حضور پیدا می‌کنیم، نمایشگاه‌های مختلف رو. نمایشگاه مجازی برای دنیا یک چالش بوده و حتی من میتونم بگم حتما مستحضرید نمایشگاه کتاب فرانکفورت بارها تغییر داد، حتی پلتفرمش رو و شکلش رو و اینکه در حقیقت ماندگاریش رو. نمایشگاه‌های مختلف رو ما شرکت کردیم، اتفاقا پکن رو شرکت کردیم و به لحاظ آثار هشتمین در حقیقت شرکت کننده خارجی بودیم و این اتفاق افتاد. باعثی عرض بکنم این تجربه بسیار تجربه جدیدیه، ما مدلمون مدل خودمونه و در حقیقت بحث فروش رو داریم و دنیا اینجوری نیست که بخواد حالا به همون آنلاین هم بخواد فروش بکنه و در حقیقت کتاب عرضه بکنه.
خب اینجا آقای سفری بذارید به قدم به قدم جلو بریم. با نمایشگاه کتاب فرانکفورت مقایسه کردید و به درستی فرمودید در همون نمایشگاه فرانکفورت هم مهرما بود اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله.
اونجا هم دوچار مشکل شدن، تعدادی از ناشران انگلیسی اعلام کردن ما دوچار مشکل شدیم به دلیل حالات زیر ساختا و اصلا خب وضعیت کرونا تمامی جهان رو تحت شعاع قرار داده از جنبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. طبیعتا منم چند بار تاکید کردم این تجربه نخستی است که برگزار خواهد شد نمایشگاه، این مرحله اول. مرحله دوم شما تاکید دارید که با برای فروش است، این همون بحثی است که در مورد نمایشگاه کتاب هم همیشه مطرح میشد که بالاخره فروشگاه یا نمایشگاه و این تفاوتی که داره. شما میفرمایید که مدل ما در ایران اینگونه است و
بله. نه ببینید، مدل ما که عرض میکنم اصلا منظور از این نمایشگاه تامین نقدینگی برای ناشرین از طریق
جنبه اقتصادیش مهمه.
بله، به هر حال شرایط عدم برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه استانی ناشرین ما دچار در حقیقت مشکل نقدینگی و در حقیقت این آسیبی که به همه صنوف خورده. بله. برای کتاب فروشان خب این طرح فصلی هست، الان طرح پاییزه رو دستور کار داریم تو هفته کتاب. بله. و خدمت شما عرض کنم این هم یک طرحی است که تامین نقدینگی ناشران از این طریق انجام بشه. چند مدل بود استاد بزرگوار که خدمت شما عرض بکنم که نهایتا به یک شیوهی رسیدیم که اون هم شیوهی هستش که در حقیقت تقریبا میشه که متداول هست، ولی خب با اندکی تغییر به دلیل اینکه ما یارانه‌ای در اون توضیح میکنیم. الان در حال حاضر که خدمت شما دارم صحبت میکنم بحث سامانه، بحث یک پارچگی سامانه، خب میدونید که ما چون یارانه در این تر توضیح میشه بایستی بحث احراز هویت رو داشته باشیم، سامانه ثبت احوال، بانک، پست و همه اینها باید یک پارچه بشه که بتونه یک نمایشگاه شکل بگیره که در حقیقت قالب فروشگاهی شده. البته برای بحث نمایشگاهیش هم فکر کردیم، برنامه‌های مختلف فرهنگی رو پیش‌بینی کردیم، ولی از بحثمون دور نشیم که بتونیم نتیجه گیری خوبی داشته باشیم. خدمت شما عرض می‌کنم تو حوزه داخلی فراخوان دادیم عزیزان کتاباشون رو به روز بکنن، در حقیقت اعلام وصول‌ها رو بگیرن. برای موزعان کتاب خارجی چون اونها هم دیده شده، همینطور که مستحضرید ناشران خارجی کتاباشون به تهران رسید بخششون برای نمایشگاه 33.
بله.
و عملا این کتاب ها در حقیقت موجود هست،
یعنی در انبار بوده در تهران،
در گمرک بوده و در حقیقت ترخیص شده و در حقیقت الان در این طرحی که داریم اونها هم شامل میشه که یک فراخوانی دادیم که خب بالاخره از دارا بودن پروانه نشر و قیمت کتاب و وزن کتاب که بالاخره چون پوستر چکیده کتاب و اتفاقات دیگه‌ای که در حقیقت در فراخوانی که اعلام شده برای عزیزان اعلام کردیم که ناشرین آماده باشه. انشالله زمان رو فرمایش کردید.
آره زمان مهمه چون من رو جواب نگرفتم. برای اواخر آذر ماه شده.
بله. دهه آخر آذر ماه است انشالله یک پارچگی سامانه داشته باشیم، تست اولیه رو بگیریم و در حقیقت بتونیم خدمت عزیزان باشیم. در همین حین هم دنبال میکنیم اگر بتونیم یک نمایشگاه رو به صورت پایلوت و آزمایشی در حقیقت انجام بدیم، چون میدونید که ما بحث مهممون خب اون ثبت نام و سامانه و مردم مراجعه میکنن به سامانه خریدشون رو انجام میدن. جذابیت فعالیت مجازی اون دیلیوری و در حقیقت اون ارسال و رسیدن که محصول و در حقیقت کالا هست که حالا اینجا صرفا کتاب هست که به در حقیقت به دست مخاطبان عزیزمون برسه. این خیلی بحث جدیه، با پست یک جلسات بسیار خوبی رو داشتیم،
پست تخفیف هم قائل شدن.
بله همینطوره، ما الان انشالله در حال نهایی کردن تفاهم‌نامه‌مون با پست هستیم، یعنی معاونت امور فرهنگی و در حقیقت مدیر عامل محترم پست که خدمتشون بودیم، انشالله یک تکلیف ویژه برای این نمایشگاه در حقیقت در نظر میگیرن که بتونیم
واقعا بله. خب وقت ناشران شرط خاصی باید داشته باشن یا اینکه فقط پروانه نشر داشته باشن؟
پروانه نشر داشته باشن، توی اون فراخوان دقیقاً اینا اعلام شده در اون فراخوان که خب. در حقیقت به چه شکل باشه، همون شیوه فیزیکی هست، یعنی اون چیزایی که مورد نیاز جواز نشر، بله اون این رام داشته باشن و در حقیقت اعتبار در حقیقت مجوز کتابشون تا پایان دی ماه که یکی از در حقیقت مجوز نشرشون تا پایان دی ماه که نکته کلیدی است و بقیه مراحل هم که با توجه به اینکه ما این سامانه نمایشگاه کتاب تهران رو ثبت نام کرده، نمایشگاه استانی رو ثبت نام کرده، ناشرین با این موضوع آشنا هستن و
البته افتتاح حساب در همون فراخوانی که اعلام شده بود در اون اعلامیه در شرایط ناشران نوشته بود که یا پروانه نشر داشته باشن یا جواز کسب از اتحادیه ناشران
برای بله این برای موظعین هست، بله برای
این دوم برای موظعین،
بله بله ناشران خارجی هستش که در حقیقت این موضوع رو دنبال میکنن، بله ناشران دیگه که در حقیقت شرایطشون مشخصه که
پس برای یا رو هم فهمیدیم
معتبر از وزارت فرهنگ و سایر شرط
و تهیه چکیده کتاب هم شرط شده بود.
بله
اینو توضیح بدید، در دورهای گذشته نمایشگاه کتاب هم تهیه چکیده کتاب ضرورت داشت مگه؟
خود ناشرین انجام میدادن و در حقیقت ما هم یک بخشی در حقیقت به صورت آرشیوی داریم، چکیده کتاب رو داریم، یک بعضی ها در حقیقت کار چکیده کردن دادن، بعضی ها مقدمه یا سخن ناشر رو گذاشتن که در حقیقت بالاخره فضای مجازی علارغم خوبیایی که داره خب یه اشکالاتی هم درش وارد دیگه کتاب رو ورق می‌زدید، محتواش
رو دیدید. سفری من عذر می‌خوام که آمدم میانه کلامتون، میشه خواهش کنم که جایی بیستید که آنتن بهتری داشته باشه، خورده با اعوجاج ما میشنویم صدای شما رو.
بله من شما تغییر میدم.
خب بسیار که ما صدای کاملی از شما داشته باشیم، سپاسگزارم. بسیاره.
در مورد چکیده کتاب من پرسیدم، آقای سفری داشتید میفرمودید و من بحث این بود که در دوره‌های گذشته در نمایشگاه کتاب آیا شرط بود و مشروط بود شرکت ناشر به ارائه چکیده کتاب، داشتید توضیح میفرمودید.
خدمت شما عرض بکنم که ناشرین در حقیقت عمدتاً چکیده کتاب رو، یعنی این ناشرینی که ثبت نام میکنن دارا هستن، یعنی یه بخشی از این رو هم ما خودمون در مجموعه خانه کتاب داریم که در حقیقت کار رو انجام بدیم، به صورت مشارکتی این کار رو انجام بدیم. خیلی قبلا اجبار و در حقیقت چیزی نبوده، ولی خب الان با توجه به اینکه شرایط مجازی هست و مشکلات خودش رو داره، کتاب باید تورق بشه، این چکیده کتاب کمک میکنه که در حقیقت مخاطب اون کتابی که مد نظرشه تهیه بکنه.
پس این مشروط کردن به ارائه چکیده کتاب با این توضیحی که فرمودید قابل فهم و قابل توجیه است، به دلیل اینکه نمایشگاه مجازی است و مخاطب نمیتونه مستقیم به کتاب رجوع کنه، حداقل از طریق چکیده کتاب به فهوا و محتوا
خیلی کمک میکنه.
زمین که این چکیده رو الان قراره که صاحب اثر بنویسه، درسته؟
تو میخوام هم بپرسم که نویسنده باید بنویسه یا مشخصه؟
چکیده همین الان هم در حال حاضر اصرار ما و در حقیقت اجباری که در حقیقت سایت انجام میده و مجموعه برش قائل هستش این هستش که این چکیده رو داشته باشه، در رابطه کتابای داخلی اینطور نیست، اون که چکیده داره میتونه بذاره. ما بحثمون الان این فراخوانی که دادیم راجع به چکیده رو قطعی کردیم، کتابای خارجی هست که باید حتما چکیده داشته باشه، ولی داخلی ها حتما میتونن که چکیده ای داشته باشن و در حقیقت بگذارن. این در حقیقت میشه گفتش که اون بحث بیزینسشونه که بتونن تو این رقابتی که هست موفق باشن.
پس چکیده برای فارسی ها الزامی نداره؟
نه خیر
الزامی نداره. در فراخوان به صراحت چنین چیزی نوشته نشده بود البته که این برای بخش خارجی است. شما فقط برای بخش
توی
خارجی
الان این که عرض میکنم خارجی هستش که چکیده الزام داره.
بله خب یه نکته دیگه هم هست، اون که فرمودید نمایشگاه جایگزین نمایشگاه های استانی نیست، نمایشگاه استانی به دلیل حالا وضعیت کرونا برگزار نشد، نمایشگاه کتاب هم برگزار نشد، چه اشکالی داره اینو جایگزین نمایشگاه استانی ببینن ناشران و اینکه بتونن این وضعیتی که به دلیل کرونا به وجود اومد و میدونیم کتاب فروش ها چقدر دچار مشکل شدن در یک سال اخیر بتونن از این بهره ببرن؟ شما هم که توضیح دادید رویکردتون رویکرد اقتصادی است با شفافیت و صراحت اعلام کردید، فقط یه مشکلی که در بیانتون وجود داشت چند بار من دقت کردم، گویا خود شما هم معتقدید که باید به تعبیرتون تست بشه از توانایی فناوری و زیرساخت، انگار یه مقدار دچار هراس هستید یا نه؟
خدمت شما عرض کنم، اتفاقا من فکر میکنم یکی از بخشایی که حالا زیرساختم خودش به چند بخش تقسیم میشه، بخش سامانه هست که تیم بسیار مجربی دارن کارش انجام میدن، اتفاقا این بخش یکی از بخشاییه که زیاد نگرانی درش نیست. و ما با وزارت ارتباطات جلساتی رو داشتیم، بحث پهنای باند که در حقیقت این مراجعه که انجام میشه و در حقیقت این زیرساختای اولیه هستش که فراهم بشه و بتونیم. ببینید من این رو عرض میکنم، من جشنواره‌ای رو در حقیقت مدعو بودم و بازدید میکردم، دانش آموزی بود، خب از زابل از بخش‌های مختلف کار رو ارسال میکردن و در حقیقت مشکل اینترنت و ارتباطی بود. این بحثا رو یه بحثای کلانی هست که انشالله کمک دوستان وزارت ارتباطات حتما این کار رو دنبال میکنیم و انشالله نهایی میشه. بحث سامانه بسیار در حقیقت خیالم راحته، سامانه ایه که تستم منظورم این بود که کل فرایند تست بشه، یعنی از زمانی که کسی کتابو میخره تا نهایتا برسه به دست مشتری و مخاطب و اونجا ما باید این رو رهگیری کنیم. اتفاقی که میفته چون نهایتا بایستی تصفیه حساب صورت بگیره با ناشرین و در حقیقت بدونیم که این کتابا دست مخاطب رسیده، من منظورم کل فرایند بود که بایستی تست بشه و پایلوت یک نمایشگاهی رو زیر بار ببره.
بسیار عالی. آقای حسین سفری خیلی متشکرم که در این گفتگو با برنامه زنده هفته اقلیم شرکت کردید. ما امیدواریم همچنان هم گزارش‌های خوبی از روند برنامه‌های شما به ویژه در هفته کتاب داشته باشیم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم از توجه شما. انشالله که بتونیم در این پروژه مجموعه، چون با همکاری صنف نشر داره انجام میشه، مجموعه در حقیقت حوزه نشر موفق باشه و این ادامه این رو ما توی استان‌ها و بخش‌های مختلف انشالله داشته باشیم.
خیلی ادامه مهمی هم هست. متشکرم از شما، براتون روزی تندرستی میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده هفته اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. سپاسگزارم از شما عزیزان که برای ما پیامک فرستادید، در بخش‌های مختلفی که گفتگو داشتیم در مورد کتاب شاهنامه، همینطور بحث‌های دیگر در مورد طرح پاییزه. شنونده ارجمندی با فامیلی لامردی فکر می‌کنم برای ما این پیامک رو فرستادن که الهی سرانجام کار چنان کن تو خوشنود باشی و ما رستگار. امید سورانی از شاهین شهر هم گفتند که چقدر خوبه که از موسیقی های فاخر بی کلام در متن برنامه استفاده میکنید و ای کاش که این روند بیشتر بیشتر بشه تا برنامه وزن بهتری بگیره. دوست دیگری با نام ندیم از فسا هم زمین که اظهار مهر کردن نسبت به اجرای برنامه که از ایشان سپاسگزاریم، توضیح دادن که اعلام کنید مسئولین محدودیت های بیشتری رو در رابطه با این بیماری کرونا اعلام کنن، که هر چقدر هم واقعا این تأکید و این تکرار و این درنگ رو انجام بدیم در رسانه باز هم کم هست و بهتر هست که بسیار مراقب خودمون و همه اونهایی باشیم که عاشقشون هستیم، چرا که باید به تمامی برای زندگی جنگید این روزها و امیدوارم که همه در تندرستی و سلامت کامل به سر ببرند. کتاب را که باز می‌کنی دو بال یک پرنده را گشوده ای.
صد ثانیه با کتاب.
گربه آهسته به اتاق آمد، ولی از چشمهایش معلوم بود که می ترسد. کمی به این طرف و آن طرف نگاه کرد. یکی از خدمتکارهای پیامبر آمد و خواست گربه را از اتاق بیرون کند. گربه سر جایش ایستاد. آنقدر تشنه بود که نمی توانست از آب دل بکند. پیامبر با اشاره دست به خدمتکارش فهماند که برگردد و گربه را راحت بگذارد. گربه به سرعت به طرف کوزه آب رفت و تند تند آب را لیس زد. وقتی گربه آب خورد، یک لحظه به چشمهای پیامبر نگاه کرد و بیرون رفت. پیامبر با لبخند کنار تشت نشست و وضو گرفت. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب آهوی سرگردان و 7 قصه دیگر. این کتاب جلد اول از مجموعه 14 جلدی قصه های خیلی قشنگ است. هر جلد از این کتاب ها به یک موضوع نو و خواندنی اختصاص دارد. هر کتاب در بردارنده چند قصه شیرین درباره رفتار و زندگی 14 معصوم علیهم السلام است. هر کدام از این قصه های آموزنده می تواند در روش های تربیتی رفتاری کودکان به کار آید. کتاب آهوی سرگردان و 7 قصه دیگر نوشته محمود پور وهاب با تصویرگری حمید رضا بیدقی را انتشارات مهراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 4 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
با برنامه زنده 7 اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ با نشان روشن کتاب کنار توجه و تأمل شما هستیم. اما بخشی از برنامه یک شنبه های 7 اقلیم به موضوع مهم و به روز سواد رسانه‌ای اختصاص داره. در همین موضوع بارها گفتگو کردیم با کارشناس این بخش سرکار دکتر لیلا وسالی. امروز هم ایشان به جمع ما خواهند پیوست و ما میزبان حضور صدای ایشان خواهیم بود تا در فرصتی تکنیک های حوزه سواد رسانه‌ای رو برای شما بازگو کنند. با ما همراه باشید. این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای سرکار خانم دکتر لیلا وسالی خواهیم بود. درود بر شما خانم دکتر وسالی، خیلی خوش آمدید به 7 اقلیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای محمدیان، همچنین همه عزیزانی که این ساعت صدای ما رو میشنوند. برای همتون آرزوی سلامتی زیاد از درگاه الهی دارم.
متشکرم خانم دکتر. ما در هفته های گذشته مباحثی رو در 7 اقلیم در بخش سواد رسانه‌ای آغاز کردیم و فکر میکنم که امروز هم قرار اون مطالب رو پی بگیریم. اگر که موافق هستید خیلی کوتاه یک رجعتی به گذشته داشته باشیم، بعد برسیم به بحث به دقیقه اکنونمون.
بله، ما مباحث سواد رسانه‌ای رو شروع کردیم برای دوستان، برای اینکه بتونیم اطلاعات بیشتری در این زمینه بهشون بدیم. از سبک زندگی براشون گفتیم و قراره که امروز انشالله در مورد تکنیک‌های اقنایی براشون صحبت بکنیم. بحث تکنیک‌های اقنایی در بحث سواد رسانه‌ای یک بحث خیلی مفصل و مهمی هست که خب البته قاعدتاً اگر که عمری باقی باشه در جلسات آینده و جلسات متعدد باید بهش بپردازیم.
بله.
اما برای ورود به این بحث من ابتدا باید راجع به اقناع یک موضوعی رو به دوستان عزیزمون عرض بکنم. اینکه به چه چیزی قانع کردن و اقناع گفته میشه و چرا انقدر این موضوع در بحث رسانه ها اهمیت داره. خیلی از ما زمانی که شروع میکنیم به گفتگو کردن با دیگران معمولا سعی میکنیم که اونها رو قانع بکنیم که چیزی که داریم بهشون میگیم چیز درستی هست و اونها رو قانع بکنیم مطابق با آنچه که ما میاندیشیم یا آنچه که ما از اونها توقع داریم رفتار بکنن یا بیاندیشن. این اتفاق در مورد رسانه ها خیلی بیشتر و عمیق‌تر میفته، یعنی رسانه ها یکی از اهداف اصلیشون این هست که مخاطبینشون رو با خودشون به هر شکل همراه بکنن. بنابراین از تکنیک های اقناعی، تکنیک هایی که به قانع کردن افراد کمک میکنه، خیلی بیشتر از افراد عادی استفاده میکنن. البته این تکنیک ها خیلی چیزای عجیب و غریبی نیستن، خیلی از اینها رو ما داریم به شکل روزانه استفاده میکنیم و الزاما چیز بدی هم نیستن، چون اگر که دوستان به خاطر داشته باشن ما وقتی که یک موضوعی رو میخوایم مطرح بکنیم، مثلا وقتی که یک فرزند میخواد یک موضوعی رو با پدرش مطرح بکنه، معمولا از مادرش میخواد که حالا پدرم شاید از شما حرف شنوی بیشتری داشته باشه یا شما زبونش رو بهتر بلدی و میتونی باهاش صحبت بکنی. این عبارت شما زبونش رو بهتر بلدی یا شما بهتر میتونی باهاشون صحبت بکنی دقیقاً به معنای همین قانع کردن و فنون اقناع هست، چون به مرور زمان آدم ها یاد میگیرن که چگونه و از چه طریقی از چه دری برای سخن گفتن وارد بشن.
پس موضوع زبان در واقع مطرح میشه اینجا دیگه.
بحث زبان هست اما بحث تکنیک ها چیز دیگر هست، یعنی شما ممکنه که یه بخشی از این تکنیک های اقناع شما لحن شما در گفتمان باشه، در نوع مطرح کردن کلامتون باشه یا جمله بندی که استفاده میکنید. مثل اینکه مثلا وقتی ما فردی دیر میکنه به منزل میرسه، مثلا همسری دیر به منزل میرسه، اگر که همسرش ازش بپرسه چرا دیر کردی ممکنه براش آزاردهنده باشه، اما اگر بگه چطور شد دیر کردی ممکنه که این چون از فرایند داره سوال میکنه انقدر براش دیگه آزاردهنده نباشه. این تکنیک هایی که داره به ما کمک میکنه که ارتباط بهتری با دیگران برقرار بکنی و البته خب رسانه ها به دلیل اینکه ابزارهای قدرتمندتری در این زمینه دارن و میتونن ازشون استفاده بکنن، قطعا بهره بیشتری از این تکنیک ها میگیرن و مخاطبین خودشون رو میتونن خیلی بهتر با خودشون همراه بکنن. یکی از این تکنیک هایی که معمولا ما شاید در رسانه های حتی غیر رسمی بیشتر شاهدشون باشیم، یعنی در فضای مجازی و پیام هایی که به شکل مجازی داریم دریافت میکنیم خیلی بیشتر شاهدش هستیم، تکنیک استفاده از آمار و ارقام و تکنیک سندسازی هست.
بله.
این رو هم عرض کنم که بعضی از این تکنیک ها،
حالا میتونیم به جای واژه تکنیک از واژه روش هم استفاده کنیم که دیگه مشکلی پیش نیاد دیگه.
بله، ما از فنون هم استفاده میکنیم، فنون روش، بله فنون اقناعی. بله، حالا گاهی من از اصطلاحاتش استفاده میکنم که دوستان اگر جایی باهاش برخورد کردن بدونن که منظور ما همان هست و چون این اصطلاح جا افتاده حالا در این اسم. بله، این فنون اقناع در واقع تکنیک های جنگ نرم هم بسیار کاربرد دارن و معمولا از اینها در جنگ های رسانه هم بسیار استفاده میشه، حالا از اون شیوه دیگرشون، یعنی از روی وجه دیگری که از اینها میتونن در منظر مخاطب ایجاد بکنن. یکی از اینها ارائه آمار و ارقام هست و در جنگ نرمش در واقع سندسازی محسوب میشه. ما زمانی که مطلبی رو با آمار و ارقام بهمون ارائه بکنن خیلی تاثیرپذیری بیشتری از اون پیدا میکنیم، یعنی احساس این که خب این مطلب داره سندیت بیشتری هست و خیلی سریعتر قانع میشیم به این که این مطلب درستی هست. از همین فن و شیوه استفاده میشه در جنگ نرم و معمولا با سندسازی و آمارسازی سعی میشه که ذهن افراد بره به این سمت که حرف اون کسی که داره این مطلب رو عنوان میکنه رو باور بکنه.
بله.
بنابراین حالا این مباحث خیلی به هم دیگه نزدیک هستن. ما قبلا راجع به هفته گذشته صحبت کردیم برای دوستان راجع به اعتبار منبع و اینکه چگونه میتونن اعتبار یک منبع رو پیدا بکنن. یکی از این بحث‌ها همین هست که وقتی ما با آمار و ارقام مواجه شدیم حتما باید بریم رجوع بکنیم ببینیم که چه کسی این آمار رو برای ما ارائه کرده و سندیتش کجاست؟ آیا واقعا یک پژوهش دانشگاهی این آمار رو به ما داده؟ یا جامعه آماری که انتخاب شده آیا یک جامعه آماری درست و علمی بوده؟ یا اینکه ممکنه یک فردی صرفا حالا با یک پژوهش سطحی به آماری دست پیدا کرده باشه؟ بنابراین بله، اینها یکی از روش‌های هستش که ما در قانع کردن افراد ازش استفاده می‌کنیم و معمولا با تکنیک مقایسه هم همراه هست.
یعنی حالا خیلی جالبه خانم، بله خانم بسیار، من هر زمان که با شما گفتگو می‌کنم راجع به همین موضوع سواد رسانه‌ای، حالا چه زمانی که در استودیو بودید و چه الان که این گفتگو تلفنی شده، یک سوال بنیادین به ذهنم میرسه و آن این که واقعا حقیقت در جهان رسانه کجاست؟ آیا باز می‌گردیم به اون جمله راستین که حقیقت مرده است، یا اینکه کجا و چطور باید در پی حقیقت بود در فضای رسانه؟
ببینید، حقیقت بحثش حالا میگم با واقعیت کاملا متفاوته، از این جهت که شاید شما، من بخوام ساده ترین مثال رو عرض بکنم که بی طرف ترین هست، فکر کنید که هر شما میرسید سر صحنه یک تصادف و افراد بسیاری در این صحنه حضور دارن، هر کدام از این افراد یک نوع نقل قول از این ماجرا برای دیگران دارن و اون رو بازنش میدن و ممکنه که گاهی وقتا به قدر اینها متضاد، متنوع و متغایر باشه که به تضاد برسه. این بستگی به نوع نگاه افراد و اون پشتوانه های ذهنی داره که بر اساس اونها دارن با واقعیت مواجه میشن. یک اصل در سواد رسانه‌ای وجود داره و اون این هستش که به ما میگه افراد مختلف از پیام های یکسان برداشت های متفاوت دارن.
بله، اینجور هرمنوتیک هم ما به این میپردازیم در نقد ادبی.
بله، همین صحبتی که ما الان داریم، ممکنه که به هر حال پیام یکسان هست، ولی هر کسی ممکنه برداشت متفاوتی از اون داشته باشه. و این خب بله، پشوانه بسیاری داره، مثل سن، جنس، جنسیت، ملیت، سطح سواد، سلایق و تجربه های پیشین و خیلی چیزهای دیگری که ما به عنوان فرامتن از اونها یاد میکنیم.
خیلی متشکرم از شما.
حقیقت مطلق وجود داره، اما نوع برداشت های ما هستش که از اونها میتونه تفاوت ایجاد بکنه.
سپاسگزارم از شما به خاطر گفتگویی که شکل گرفت. امیدوارم که در هفته پیش رو باز هم این گفتگو رو بتونیم به اتفاق شما پی بگیریم. براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از شما، از دوستان میکنم. عزیزی که ما رو همراهی کردن هم سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
در واپسین دقایق از برنامه زنده هفت اقلیم امروز هستیم. سپاسگزاریم از شما که با ما همراه بودید. آقای خالصی، متشکرم که در این مباحث همراه ما بودید در برنامه هفت اقلیم. آنچه شنیدیم،
بله خواهش می‌کنم، امیدوارم که این صحبتایی که مطرح شد با دوستان مسئول محترم در وزارت ارشاد و مؤسسه خانه کتاب در مورد طرح پایزه کتاب و همچنین نمایشگاه مجازی مفید بوده باشه، هم برای ناشران هم برای مخاطبان. در مورد هر دو طرح نکته مهم اینه که مخاطبانی که وابسته نیستن به مرکز، یعنی به تهران، اونها میتونن استفاده بکنن. برای ما که شهرستان، من بچه شهرستانم آقای دکتر محمد،
منم اینطور، من شیرازی،
شما خب برای ما خیلی مهمه اینو طرح، امیدوارم که برای شهرستان‌ها و استان‌ها اجرایی تر بشه و قابل استفاده بشه.
به امید خدا خیلی لازمه که فکر کنم رسانه پی بگیره ماجرای بله، کتاب بله، در شهرستان‌ها، چون یه فقر خیلی عمیقی
آمار و سیستان و بلوچستان هم که ایلان. آره، من خیلی دردناک بود و متاسفانه این نسبت رو هنوز نتونستم بین مرکز و حاشیه تغییر بدن. متاسفانه
حتی تو یه نگاه فرامتنی میتونیم به معضلات فرهنگی و اجتماعی توی استانهایی که مثلا میزان مطالعه کتاب یا طرح پایزه کتاب اونجا کم رنگه، یه نسبت خیلی عجیب و رازآلودی هم برقرار کرد.
بله، مسلما تغییرات اجتماعی و فرهنگی که اونجا هست، اصلا المانهایی که اونجا حضور داره، یک نسبتش البته کتاب، اما مهمترین بعد شاد باشه دقیقا. جهان رو سراسر کتابخانه بدانیم، با کتابخانه دیدن، بله، با متن به معنای عام، اون مراکز، اون حاشیه هاست که ما میتونیم بگیم نسبتشون با مرکز ان شاءالله تغییر پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از شما، خیلی خالصی با شما خداحافظی میکنم. همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده هفت اقلیم. روز روزگارتان خوش باد، مراقب خودتون باشید، تندرست بمانید. بدرود.
ساعت 18:30 است. اینک از شما دعوت میکنم رادیو کتاب رو بشنوید از رادیو فرهنگ.